آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از مجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو میشنوید. آذر ماه 94 نمایش بوقلمون و خیرالله تقیانی کارگردان و نویسنده اثر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته سایت تیوال.
سلامت باشید. جناب تقیانی، اولین سوالم رو اینطور مطرح میکنم. بفرمایید داستان نمایش شما از چه قراره و کمی مخاطبین ما رو با فضا و داستان نمایشتون آشنا کنید.
قصه پهلوان اکبر خراسانی نمایش بوقلمون که چندین و چند سال دوره ناصرالدین شاه پهلوان اول شهر تهران بوده، منتهی مراتب با ناجوانمردی و نامردی، یعنی اینطور که حریفاشو قبل از فینال ناک اوت می‌کرده به اصطلاح بوکسر، یا مغلوب می‌کرده ناجوانمردانه، و غریبه‌ای پیدا میشه تو اون دوره که پشت همه حریفانو به خاک مالیده و حریف قدریه واسه پهلوان اکبر. تصمیم میگیرن که به هر طریقی یا به هر حیلتی یا هر ترفندی شده غریبه رو از میون بردارن، و اون غریبه کسی نیست جز خانومی، یعنی دختر پهلوان سلطان، که اومده انتقام پدرش که چندین و چند سال پیش پهلوان اکبر اونو بی آبرو کرده، برام با ناجوانمردی اون از میدون بدر کرده رو بگیره.
درسته. حالا عجب اینکه نویسنده نمایش هم خودتون هستید. بفرمایید چطور شد که ایده شکل‌گیری چنین داستان و نمایشی به ذهنتون خطور کرد و از روند شکل‌گیریش حالا تا از نوشتن تا اجرا برام بگین و اینکه چقدر این پروسه طول کشید؟
عرض به حضورت که ما حالا در راستای نمایش‌هایی که حالا گروه نقاب داره انجام میده، یه سری تحقیق و پژوهش‌هایی داریم روی آیین‌هامون، روی سننمون و شیوه های نمایش ایرانی. شیوه های نمایش ایرانی من با به همین واسه من آیین‌های زورخانه‌ای خیلی جذاب بود، گویی که خودش یک جور سالن تئاتره و گویی که اون پهلوان‌ها یا اون ورزشکارانی که اون وسط دارن انجام میدن و یا مرشد تصنیفی رو میخونه، گویی که اونها هم یک جورایی دارن بازیگر و میشه گفت رخدادگاه‌هایی که رو اون صحنه دارن انجام میدن رو انجام میدن، و واسه من جالب بود. سعی کرده بودم تو که یعنی یکی از دغدغه‌هام این بود که یک روز اینو به صورت نمایش این آیین رو روی صحنه بیارم، که ماجرای پهلوان اکبر خراسانی واسه من دستاویزی شد، یک مستمتکی شد که بتونم روی درام این کار کنم و بخشی از آیین‌های زورخانی رو در قالب این درام روی صحنه بیارم.
درسته. حالا با توجه به این اشاره‌ای که خودتون کردین، ماجرای پهلوان اکبر خراسانی اگه اشتباه نکنم دوره قاجار بوده.
بله.
فکر می‌کنم خب با توجه به این چیزی که حالا نمایشنامه‌ای که نوشتین، قاعدتاً نوشته شما یه جورایی مستند هم هست. در این خصوص برامون توضیح بدید که آیا تحقیق خاصی داشتین و ما در حین نمایش خب یک سری حالا به قول شما هم که گفتید کمدی تراژدی باهاش مواجه هستیم. می‌خوام ببینم کاملاً این داستان مستنده یا نه؟ مزین به شاخ و برگ فانتزی هم کردینش؟
یه بخش کوچکیش مزین به شاخ و برگه، ولی بخش اعظمش قصه‌های مستند دوره ناصریه.
چقدر تحقیق داشتید در این خصوص و منابعتون چطور؟
یه بخشی از منابع رو که الان فکر نکنم، یعنی به سختی میشه پیدا کرد، از کتاب‌های کاظم کاظمینی برداشتم، نمایش‌های آیین‌های زورخانه‌ای، و بخش دیگه شو حالا تحقیقی بودی که دوره از پهلوان‌ها و زورخانه‌ها و پهلوان‌های پیر یا کسای کتاب‌هایی که به جا گذاشتن استفاده کردن.
کتاب چقدر این پروسه نوشتن نمایشنامه‌تون طول کشید و چطور حالا ادیت کردنش به چه صورت بود؟ یعنی همون نمایشنامه‌ای که از ابتدا نوشتید با نظر خودتون یا نه نظر کارشناسی هم بود که آوردینش روی صحنه؟
نه، کارشناسی که وجود نداشته، بیشتر سعی و تلاش بوده، یعنی سعی کردم که حالا خودم تلاش کنم تو این ماجرا، و کلهم اجمعین از موقعی که این ایده به ذهنم رسید و روی کاغذ پیاده کردم، این سلوش 6-7 ماه طول کشید. بله بله.
چینشی که ما برای نشستن مخاطب توی سالن میبینیم دو تا قسمته، به طوریه که ما صحنه نمایش رو مثل یه گود زورخونه میبینیم. کمی در خصوص برامون توضیح میدین این فرم و محتوای نمایشتون اینو ایجاب میکرد، برامون توضیح بدید ممنون میشم.
عرضم به حضورتون که همونطور که عرض کردم، این ماجرای آیین‌های زورخانه میگم که واسه من یک نمایش بود، سعی کردم که چیدمان صحنه‌ام و همچنین نشستن تماشاگرم هم شبیه به زورخانه‌هایی باشه که امروز روز ما خیلی کمتر می‌بینیم، که یک جور تجمع‌گاه توده مردم بوده. سعی کردم شبیه اون باشه، به خاطر همین از این زل هشکوش که شبیه گود زورخانه است استفاده کردیم به صورت سمبل. ما 4 میل در اطراف این زل هشکوش می‌بینیم که همون نماد گود زورخانه و اینا هست. و از کاشی‌های سبز فیروزه‌ای که حالا خودمون بهتر می‌دونیم توی حوض‌های قدیم به کار برده می‌شد، که یک تخت حوضی هم رو همون روشون تخته می‌انداختم، تخت حوضی رو. آره، اینم بیشتر سعی کردم که بیشتر صحنم رنگ و لعاب نمایش ایرانی بگیره. همونطور که حالا باز خودتون مستحضرین، نمایش تخت حوضی و تعزیه صحنه‌ها و چیدمان آنچنانی نداره، خیلی مختصره. و سعی کردم که با نگاه به این، یعنی با توجه به این نگاه، خیلی مختصر صحنه‌مو بازآفرینی کنم.
خب حالا با توجه به این چیزی که فرمودین، خب معمولا نمایش‌هایی که آیینی و سنتی هستن توی تالار سنگلج به صحنه میره. دلیل انتخاب این سالن همین بود که به صورت گود زورخونه‌ای تشبیهش بکنید؟
ببینید، من اصلا مخالف این ماجرا هستم که نمایش‌های آیینی سنتی فقط با سنگلج اجرا بره. نمایش‌های ایرانی ویترین تئاتر مملکتمون تئاتر شهره. ما اگه نخواهیم اینجا نمایش ایرانی نشون بدیم، کجا دیگه باید نشون بدیم؟ قطعاً یک توریست وقتی میاد تهران، این بنا رو بهش نشون میدن، این معماری رو بهش نشون میدن. چرا باید بیاد بشینه اینجا کارهای دست دوم و سوم غربی که خودشون بهترین اجرا میکنن رو ببینه؟ چرا نباید بیاد نمایش ناب ایرانی رو اینجا نبینه؟ ما این معضل متاسفانه داریم و باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم که سنگلج رو صرف داریم یک نمایش، و بعضا خود هنرمندا و بعضا خود مدیرا صرف این که باید هرچی متهم نمایش ایرانی باید اونجا بشه، اونجا اجرا بره. و اگر ما بعضا اگر یک سالن دو سویه بخوایم، نمیتونیم اونجا این اجرا رو پیاده کنیم.
درسته. پوشش و طراحی لباسی که ما توی نمایش میبینیم کاملا ایرانی و کاملا سنتی و باستانیه. کمی در خصوص این طراحی لباس برام بگید، و اینکه حالا ما وقتی نمایش میبینیم، به قول شما درسته که طراحی صحنه خاصی نداره ساده است، ولی همین پوشش لباس ها و همین اجرای به نحو سنتی و آیینی یه حس خیلی خوب به مخاطب میده. در این خصوص برام توضیح بدید.
عرضم به حضورتون که من وقتی حرف از نمایش ایرانی میزنیم، باید تعریف مناسبی ازش داشته باشیم. نمایش ایرانی صرف این نیست که ما فارسی حرف بزنیم اون تا چیزهای دیگه مون شبیه نباشه. نمایش ایرانی یک تعریفی داره، نمایش که ریشه در آیین و سنن ما داشته باشه. ما اینکه بیام یک نمایش آپارتمانی، حالا اتفاق میونه چه میدونم هم مردم ایران افتاده، رو نمیتونیم بگیم نمایش صرف ایرانیه، باید ریشه در آیین و سننمون داشته باشه. و این لباس هم همین بوده. من نمیتونم حرف از فرهنگی بزنم که مختص فرهنگ خودمونه، منتها لباسهایی تنشون کنم که مختص فرهنگ غربی هاست.
بله.
که متاسفانه میبینیم بعضا تو نمایش هایی که دارن اجرا میشن، حالا چه خوب یا چه بد، کاری با اون نمایش ها ندارم، ولی من میگم که اگر قراره که حرف از فرهنگ خودمون بزنیم، همه چی اینوری باشه،
هیچ
استفاده ای اونور رو نبریم.
ساختاری که ما همونطور که اشاره خودتون کردین در نمایش می‌بینیم کمدی تراژیه. میخوام بدونم که چرا چنین ساختاری رو انتخاب کردین و رگه‌هایی از طنز رو هم درش داخل کردین؟ خب میشد که کمدی نباشه. من میخوام چیزی که تو ذهنتون بوده رو بدونم.
میشد که باشه. ما به هر حال ما با یک، ببینیم ما کمدی میگیم چی؟ برجسته کردن زشتی‌ها، یه بخشی از برجسته کردن زشتی‌ها تو کمدی رو شکل میده دیگه. و ما داشتیم این زشتی ها رو تو اون تاریخ، زشتی هایی که بین توده مردم بوده و طریق یا از طرف حاکمان به بین توده مردم القا شده بوده، و سعی کردم که یه بخشی از اون فضای اون جامعه اون دوره رو نشون بدم. و عرض کردیم تمام سعی من این بوده که نمایش ایرانی رو به یه طریقی احیا کنم. من مخالف نمایش های آیینی سنتی به صورت موزهی نیستم، یعنی میگم باید هم اون گونه حفظ بشود، ولی باید یک بخشی، یک ماجرایی، یعنی یک حرکتی شکل بگیره که این نمایش ایرانی مدرن بشه. چیزی که ما توی غربی ها میبینیم هنوزم که هنوز حملت اجرا میشه، ولی نه با همون نگاه 100 سال پیش 200 سال پیش، ولی متاسفانه ما هنوز اون نگاهو داریم. هر وقت بخوایم حرف از شاهنامه بزنیم یا یک نمایشی از شاهنامه برنامه ببینیم هنوز همون شکلا، همون لباسا، همون ادا و اطوارهای همون دور است که تماشاچی پس میزنه. سعی کردم که مقدار هم توی قصه گویی، یعنی اون ساختار ارسطویی که از فلان جا شروع شود از فلان جا تمام بشود و به هم بریزم، قصه از وسط نمایش شروع میشه، همچنین تو جنس بازی ها، تو فرماشون و طراحی صحنه. اما ایرانی،
کاملا ایرانی. خب با توجه به این تأکیدی که هی خودتون هم در حین گفتگومون انجام دادیم و نگاهی اجمالی به سابقه کاری شما، کارنامه کاری شما، اینطور به نظر میشه که شما دقیقاً در خصوص نمایش‌های آینی و سنتی واقعاً دغدغه‌مندید، درسته؟
بله. ببینیم، به هر حال هر کس تو حیطه کاری خودش تو هر شغلی به این آب و خاکی عرقی داره دیگه و ما متاسفانه امروز روز داریم میبینیم که فرهنگمون
خیلی خوبه.
بله این خوبه، متاسفانه از این جهت میگم که داریم میبینیم امروزی که فرهنگمون رو دارن غارت میکنن، یعنی خیلی خیلی جلوی چشممون دارن غارت میکنن و تهاجم هم میکنن، غارت از این موضوع که شاعرامون رو دارن به اسم خودشون میزنن و فکر میکنم چشوا کنیم تا چم آلتهای موسیقیمون هم حتی دارن به اسم خودشون میزنن، الان دیگه تار آذربایجان به اسم خودشون میزنن و من دیدم که اخیراً هم شاهنامه رو دارن به اسم خودشون میزنن و اون نگاه، اون فرهنگ داره غارت میشه و یک تهاجم شدیدی داره شکل میگیره که همه به نوبه خودشون، هر کی باید به یک تعریفی سرباز باشه جلوی این تهاجم رو بگیره. من دغدغه شخصی خودمه، سعی میکنم که از نز جلوی این تهاجم رو بگیرم و نذارم غارت بشه، دغدغه شخصی خودمه بیشتر.
پس قراره که مخاطبین شما کارهای بعدی شما و کارهای بیشتری هم در همین هیت از شما ببینن، درسته؟
امیدوارم که اینجوری پیش بره، ولیکن یک سرباز احتیاج به یه حمایتهایی داره، اگر گلوله ای نداشته باشه نمیتونه لب خاک ریز بجنگه و این گلوله رو باید کسی دیگه تأمین کنه. ماها دیگه داره گلوله هامون تموم میشه و کسی نیست کمکمون کنه و این انگیزه داره از من گرفته میشه. خیلی راحته که شما از جلوی دانشگاه از یک فروشگاه یک متن ترجمه شده 5000 تومانی 10000 تومانی بگیری بدون اینکه حالا خودت بخوای چیزی بنویسی و در عرض یک ماه هم تمرین کنی. پروسه تمرین تا اجرا میشه یک ماه. خیلی راحت این کار کردم رو سن بردن. وقتی که تو میخوای تحقیق کنی قطعاً خیلی بیشتر طول میکشه، اما فرق تو که داری تحقیق میکنی در رابطه با این راستا و اونی که داره یک نمایشنامه خارجی و همین داره، فرق تو چیه؟ هیچ فرقی وجود نداره و این دلزدگی به وجود میاره دیگه.
امیدوارم که دلگرم بشید بیشتر.
انشالله.
یه سوال میپرسم در خصوص زمان اجرای نمایش بوقلمون. پارسال نمایش شما در جشنواره فجر شرکت داشت و جوایزی هم بهش تعلق گرفت که حالا تبریکم میگم با اینکه گذشته ازش، ولی سوال من اینه که معمولا چنین نمایشایی خب حالا حداقل مخاطب این توقع را داره که بلا فاصله، حداقل با یه فاصله کمی اجرای عموم بره. دلیل این تأخیر زمانیتون چی بود؟
عرضم به حضورتون که همونطور که گفتید من هم یه قانون نانوشته‌ای بوده تو تئاتر مملکت تو این حوزه که هر نمایش یک یا دو جایزه میگرفت با سلام و صلوات روی طبق واسش اجرا میدادن اجرا میرفت، ولی که در رابطه با ما یه مقدار با بیمهری مواجه شد نمایش ما از طرف مدیران تئاتر شهر که اگر حمایت‌های خود شخص آقای شفیعی نبود، چه بسا که ما الان هم در سال 94 که الان هستیم آذر ماه 94 اجرا نمی‌رفتیم. اون هم به این دلیل که یه بخشش عرض کردم کمک‌ها و حمایت‌های شخص آقای شفیعی و یه بخشش هم این بود که شانس و اقبال یا بخت و اقبال به ما رو کرد، آقای امجد باید تو این تایم اجرا می‌رفت تو این سالن، نرفت و قرعه رو به نام ما زدن.
چند تا اجرا دارید شما؟
30 تا به تب.
ممکنه که دو اجرایی هم بشید یا نه؟
به تب بله قطعا.
سخت نمیشه کاری مقداری؟
ببینید دو اجرایی واسه هر نمایش اختیاریه، واسه هر کارگردان اختیاریه که با استقبال مواجه میشه باید دو اجرا بره. من تا در رابطه با ما این مقدار جبر حاکم شده. چرا؟ چون ما سالونمون اجرامون از 29 دی تا 29 از 29 آذر تا 29 دی و چیزی که حساب ما کردیم 24 اجرا میشه و مجبوریم اجراهای بعدی رو دو اجرا بریم که تا 30 تا اجرامون پر بشه.
جناب تقی‌یعنی پور، به عنوان آخرین سوال حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی من اینه که سال به سال ما داریم تورم رو احساس میکنیم، گرونی و بالا رفتن هر چیزی رو داریم، حتی توقع هر چی داریم سال به سال ما داریم اینو تجربه میکنیم، اما تو عرصه تئاتر از لحاظ مالی سال به سال این ماجرا داره میاد پایین تر و من کارگردان و بخش عظیمی از جامعه تئاتر و بازیگران همشون چشم امیدشون به گیشه شده متاسفانه این سالها، و از تماشاچی می‌خوایم که حمایت کنه که شاید یه بخشی از این معضل ما حل بشه و نگاهمون به خود مردم و تماشاچیه.
از شما و گروه خوبتون تشکر می‌کنم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
زنده باشین همچنین شما و مخاطبان فرهیختتون.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از آقای خیرالله تقیانی پور بابت حضورشون در این آوای تیوان. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.